در صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های BRT در کنار اعتراضات معیشتی. نیروهای امنیتی بیش از 10 راننده و کارگر را بازداشت کردند. تعطیلی مدارس و ادارات تهران و چندین شهر دیگر به بهانه آلودگی هوا. آیا حکومت می‌خواهد از این حربه برای کنترل اعتراضات استفاده کند؟ آغاز جشنواره فیلم کن با حضور چند فیلم ایرانی. اصغر فرهادی از داوران این جشنواره میگوید همانند خیلی از ایرانی ها با توجه به اتفاقات این روزهای ایران نمیتواند خوشحال باشد. و خروج سربازان اوکراینی از مجتمع فولاد آزوفستال پس از بیش از 2 ماه مقاومت. همزمان ترکیه بر مخالفتش با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو پافشاری میکند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401. خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رغم تلاش‌ها و فشارهای جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتیش، دور جدید اعتراضات در ایران نه تنها همچنان ادامه دارد که هر روز اقشار و اصناف دیگری به آن می‌پیوندند. حکومت هم از یک سو به دنبال عادی جلوه دادن اوضاع است و از سوی دیگر با توسل به خشونت و بازداشت و ارعاب به دنبال کنترل کشور است. این دور از اعتراضات که ابتدا به دنبال گرانی ناگهانی کالاهای اساسی و اوضاع وخیم معیشتی از خوزستان شروع شد، به سرعت به استانهای دیگر کشیده شده و حالا به پایتخت هم رسیده است. با ادامه اعتصاب و اعتراض رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد در تهران، نیروهای ضد شورش و امنیتی در مناطق مختلف پایتخت مستقر شدند و حتی در مواردی برای جلوگیری از تجمع اعتراضی مسافران اقدام به جابجایی آنها کردند. اما چرا این بار حکومت در مهار اعتراضات دست بسته تر به نظر می رسد؟ گزارش رویا ملکی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می کنیم.
داداش فرق ایرته بچه سامانه چهار داشته باش.
ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سامانه های خطوط BRT. در حالی که رانندگان در اعتراض به رعایت نشدن مصوبه مزد شورای عالی کار اتوبوس‌های خود را رها کرده و دست به اعتصاب زدند، خبرها حکایت از آن دارد که نیروهای انتظامی و امنیتی بخشی از سیستم حمل و نقل عمومی را به دست گرفتند.
در پی اعتصاب کارگران خطوط BRT تهران، نیروی انتظامی با استفاده از 700 دستگاه اتوبوس و ون خودش تلاش کرد تا مشکلی رو که بخاطر برای حمل و نقل مسافران در تهران به وجود اومده برطرف بکنه. در این حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شماری از اعضای سپاه پاسداران هم در یکی از سامانه‌های خطوط BRT آموزش دیدند تا بتونن اتوبوس‌هایی که رها شده بود توسط رانندگان اعتصابی رو برای روز سه‌شنبه به راه بندازن. ضمن اینکه در روز سه‌شنبه هم گفته شد که شماری از بخش خصوصی و همینطور از مناطق دیگر رو آوردن تا اتوبوس‌ها رو برونند و به این ترتیب خلأ ناشی از اعتصاب رو پر بکنند.
جایگزینی نیروهای امنیتی با رانندگان معترض تنها شیوه کنترل این اعتراضات از سوی حکومت نیست. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران، پلیس همچنان با ایجاد رعب و وحشت و بعضاً بازداشت و تحت تعقیب قرار دادن کارگران تلاش می‌کند اعتصاب را بشکند.
در روز نخست اعتصاب یعنی دوشنبه، شماری از کارگران اعتصابی بازداشت شدند، یعنی همزمان با سخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران برای کارگران و رانندگان اعتصابی. از جمله بازداشت شدگان وحید فریدونی بود. اما این بازداشت ها روز سه‌شنبه هم ادامه پیدا کرد. پلیس ضمن بیرون کردن رانندگان اعتصابی از سامانه های خطوط BRT برای جلوگیری از تجمعشون، دست کم 12 تن رو بازداشت کرد که از جمله اونها محمد رمضانی بود است.
رانندگان اعلام کردند تا آزادی کامل بازداشتی ها و تحقق مطالبات به این اعتصاب ادامه خواهند داد.
یالا یالا،
آنها حقوق می‌خواهند و می‌گویند دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند. مسئولان اما همچون همیشه وعده می‌دهند.
بنده با من شهردار تهران به شما دارم وعده میدم وظیفه ام گیر زندگی رو باز کن سر جای خودت بچه‌ها.
گرچه مقامات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به بهانه آلودگی هوا تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در تهران و چند شهر دیگر را تعطیل کردند، اما برخی منتقدان بر این باورند که هوا پست‌تر از این حرف است. حسین رزاق، فعال سیاسی در تهران، یکی از آنهاست.
سال 84 وقتی که رانندگان شرکت وارد اتوبوس‌رانی تهران عموم دست به اعتصاب زدن، تهران از نظر حمل و نقل عمومی فلج شد. اما تا غروب نشده از طرف نیروهای نظامی نیروی جایگزین برای راننده‌ها فرستاده شد. این بار که راننده‌ها دست به اعتصاب زدن به دلیل اینکه اکثریت نیروهای نظامی به شهرهای مجاور و شهرستان‌ها گسیل داشته شدن برای سرکوب اعتراضات مردمی، نیروی جایگزینی وجود نداشت، برای همین مجبور شدن تهرانی که با شاخص آلودگی 498 تعطیل نشده بود رو با شاخص آلودگی 139 تعطیل بکنن. این رو هم در نظر داشته باشیم که اعتصاب این دوره رانندگان در حال صورت گرفت که چند روز پیش رهبران و لیدرهای سندیکای رانندگان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شده بودند و این اعتصاب بزرگ بدون حضور رهبران اونها برگزار شد.
اعتصاب رانندگان در ایران در حالی است که بسیاری از شهرهای کشور در آشوبند. اعتراض به گرانی درد مشترک این روزهای ایرانیان است. ایرانیانی که این روزها چرخ زندگیشان نمیچرخد. رویا ملکی، رادیو فردا.
اعتراضات این روزها در ایران گفتگو میکنیم در این رابطه با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، در ادامه اعتراضات روزهای اخیر و گسترش دامنه اون شاهد اعتصاب رانندگان شرکت واحد در خطوط BRT بودیم. از چه ابعادی دارای اهمیت هست این اقدام صنفی؟
بله، خب از چند جهت اقدامی که رانندگان انجام دادن، اعتصابی که رانندگان شرکت واحد در تهران انجام دادن، حائز اهمیت است. اول اینکه همزمان بود با اعتراضاتی که در شهرهای مختلف کشور انجام میگیره. دوم اینکه مهمترین اتفاقی بود که همزمان با این رویدادها در پایتخت انجام میگرفت و این خب به هر حال حائز اهمیت بود. سوم اینکه عملا با اقدامی که انجام گرفت، با اعتصاب رانندگان، حمل و نقل شهری به ویژه در مرکز شهر تهران عملا مختل شد و تا اونجا باعث نگرانی شد که دیده شد که سپاه پاسداران با ارسال نیروهای خودش در واقع سعی کرد که به نوعی این شبکه حمل و نقل شهری رو مجدداً فعال بکنه. از طرف دیگه با وجود اون که در روزهایی که هوا به مراتب آلوده تر بوده اما شهر تعطیل نمی شد، روز سه‌شنبه رو در واقع تعطیل عمومی اعلام کردن و این نشون میداد که تا چند اندازه از نظر امنیتی احساس خطر کردن مقامات جمهوری اسلامی، به ویژه اون که قبل از اون هم به دستور وزیر کشور گفته شده بود که مسابقات فوتبال بدون حضور تماشاگر برگزار بشه، دلیلش گسترش کرونا اعلام شده بود، اما این هم قابل پذیرش نیست برای اینکه در اوج شیوع کرونا مسابقات با حضور تماشاگران برگزار میشد. البته ظاهرا در این تصمیم تجدید نظر شده، باید منتظر ماند و دید. اما آنچه که به هر حال مهم هست، اقدام رانندگان شرکت واحد که در ادامه اعتصابات کارگران در سالهای قبل، هفته ها و ماه های اخیر در نقاط مختلف کشور قابل بررسی است، نشون داد که میزان نگرانی مقامات امنیتی از گسترش اعتراضات فعلی به شهرهای بزرگ و از جمله تهران تا چه اندازه جدی و زیاد.
بله آقای برزگر، بیش از 500 فعال سیاسی و مدنی ایران هم در ضرورت منع برخورد خشونتبار با اعتراضات مردمی به گرانی ها بیانیه ای صادر کردند و پرسشی که بارها مطرح شده، آیا بجز سرکوب و بازداشت انتظار حرکت دیگری از حاکمیت در برخورد با اعتراضات میشه متصور بود؟
ببینید، حتی در مواردی که واقعا جمهوری اسلامی توان این رو داشت که به مطالبات معترضان پاسخ بده، جمهوری اسلامی نشون داده در طول حیات خودش که ترجیح میده به جای پاسخ دادن به مطالبات، حتی در زمانی که امکانش وجود داره، از روش‌های خشونت‌آمیز و سرکوب استفاده بکنه و با نادیده گرفتن مطالبات و سرکوب معترضان کار خودش رو پیش ببره. در شرایط فعلی واقعیت همین است که جمهوری اسلامی حتی اگر بخواهد در کوتاه مدت این توانایی و امکان رو نداره که به مطالبات معیشتی گسترده‌ای که در پی نابسامانی‌های فراوان، ناکارآمدی‌های بسیار و فساد و اختلاس سیستماتیک و نهادینه شده در جمهوری اسلامی باعث فروپاشی اقتصادی شده بتونه به این مطالبات پاسخ بده، قیمت‌ها رو مهار بکنه، گرانی رو مهار بکنه، سطح در واقع دستمزدها رو افزایش بده. بنابراین همونطور که آقای خامنه‌ای هم در دو دیدار پی در پی در دیدار با کارگران و معلمان هم گفت، عملاً چنین اراده‌ای در جمهوری اسلامی وجود نداره. به نظر میرسه که ترجیحشون این هست که همچون گذشته صرفاً با برخوردهای خشن و سرکوب اعتراضات سعی بکنن که از این مرحله عبور بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از همراهیتون. روز گذشته باز هم گرد و غبار ایران را فرا گرفت. این بار اما مسئولان تهران و شهرهایی در 9 استان دیگر تصمیم به تعطیل کردن اماکن آموزشی و فعالیت‌های اداری گرفتند. این در حالی است که بالا رفتن شاخص آلودگی هوای تهران در هفته پیش چنین تصمیمی را در پی نداشت. جالب تر آنکه یک ماه پیشتر و در شرایطی که آلودگی هوای پایتخت به 2 برابر میزان فعلی رسیده بود هم از تعطیلی پایتخت خبری نبود. موضوعی که باعث شده بسیاری از مردم و کارشناسان دلیل تعطیلی های فعلی را نه آلودگی و بحث سلامت که ترفند حکومت برای کنترل حرکات اعتراضی بدانند. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
آسمان نارنجی، افق دید بسته و نفس کشیدن ناممکن. طوفان گرد و غبار این بار اما واکنشی متفاوت در مسئولان برانگیخت. صبح روز سه‌شنبه وقتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد هوای پایتخت با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون 179 و در شرایط ناسالم برای همه گروه هاست، استانداری تهران رأی به تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی داد. جلسات مجلس ایران تعطیل شد و پرسنل اورژانس در میدانهای اصلی پایتخت مستقر شدند. همه اینها در حالی که بالا رفتن شاخص آلودگی هوای تهران تا مرز 500 در ماه گذشته تعطیلی پایتخت را در پی نداشت.
تهران وضعیتی رو داشته که بیشتر اوقات سال با اون مواجه هست. در سال 1400 حدود بیش از 100 روز تهران هوایی شبیه امروز رو داشته که شاخص کیفیت هوا بین 100 تا 150 در بعضی از مناطق و در برخی از مناطق تهران بین 150 تا 200 بوده است. این سوال اساسی اینجاست که در زمانهای دیگر چرا پایتخت تعطیل نگردید؟ آیا آمارهایی که ما مشاهده می‌کنیم در ایستگاه‌های کنترل کیفیت هوا غلط هستند و هوا آلوده تر از آنچه هست که ایستگاه ها ثبت می کنند، یا اینکه به دلایل خاص دیگه شهر تعطیل شد؟
داده های پایگاه اینترنتی پروژه جهانی کیفیت هوا در روز سه‌شنبه میانگین شاخص آلودگی تهران را در محدوده عدد 200 و شرایط ناسالم نشان می داد. همزمان شاخص آلودگی شهرهای در جنوب غربی و شمال غربی ایران از جمله سردشت، سقز، سنندج، کرمانشاه، ایلام، خرمشهر و همدان تا مرز 500 و وضعیت خطرناک رسید. به این ترتیب در حالی که تصمیم به تعطیلی پایتخت شائبه تصمیمی سیاسی برای اجتناب از تجمعات و اعتراضات اخیر را برمی‌انگیخت، مقامات از پذیرفتن مسئولیت و سهم خود در ایجاد بحران زیست محیطی فعلی سر باز زده و انگشت اتهام را به سوی کشورهای همسایه نشانه می رفتند.
کانون اصلی این گرد و غبار مرز شرقی سوریه بود. بعد از عبور از کشور عراق به دلیل شدت بادهایی که در اونجا وجود داشت و از سوریه هم می اومدند، کانون‌های داخلی عراق هم فعال شدند و در حقیقت غلظت ریزگردها بالاتر رفت و وارد ایران شد. در مناطقی از ایران هم که کانون‌های ریزگردی هستند و وزش باد شدید رو داشتیم، کانون‌های داخلی هم فعال شدند و در بعضی از مناطق ما شاهدیم که متأثر از هر دو نوع کانون هستند، هم کانون‌های داخلی هم کانون‌های خارجی.
خشکسالی و تغییر شرایط اقلیمی در کنار مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی زراعی و مرتعی منجر به تشکیل کانون‌های گرد و غبار و فعال شدن آنها در کشور شده. حکومت ایران اما نه برنامه‌ای برای اصلاح سیاست‌های زیست محیطی‌اش دارد، نه یک دیپلماسی مؤثر برای همکاری در راستای مهار کانون‌های گرد و غبار خارجی. بحران‌های معیشتی و اقتصادی از یک سو و بحران‌های زیست محیطی از سوی دیگر نفس مردم را بریدند. بحران‌هایی که نتیجه مدیریت اشتباه و ناکارآمد است و آسمان سرزمین را تیر و تار کرده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، در روزهای اخیر و در پی اجرای تصمیمات اقتصادی دولت و افزایش شدید قیمت اجناس به خصوص کالاهای اساسی، اعتراضات گسترده‌ای در ایران نسبت به وضعیت معیشتی صورت گرفته. در این میان پخش یک گزارش خبری در صدا و سیما درباره میزان توان خرید مردم با یارانه اختصاص داده شده به اونها واکنش‌های متعددی رو برانگیخته. بخشی از این گزارش رو با هم ببینیم.
خانم‌ها وسط خریداشون یه جایی حساب و کتاب کردن و دیدن میتونن با یارانه‌شون علاوه بر 4 کالای اساسی کالای دیگه هم خرید کنن.
من الان برنج برمیدارم، بعد این برنجی که ما برداشتیم 10 کیلویه، توی یک ماه 10 کیلو برنج نمیخوریم 3 نفر.
حالا نوبت میرسه به حساب و کتاب. اول خانم زنگ‌آبادی، خانواده 4 نفره با 1,200,000 تومان یارانه.
819,500. گفتم یه چیز هست میمونه.
خب دیدیم بخشی از گزارش صدا و سیما رو درباره یارانه ها. اما آیا این گزارش و گزارش های از این دست با واقعیت جامعه تناسب دارن؟ گفتگو میکنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، یکی از انتقادات به رسانه های داخلی و حاکمیتی به خصوص صدا و سیما وارون جلوه دادن حقیقت هست. چه ابعادی رو شامل میشه این مسئله پنهان کردن و به نوعی معکوس کردن حقیقت؟
من پیش از این که وارد این بحث بسیار مهم، یعنی کجدیده کردن حقیقت در رسانه‌های جمهوری اسلامی بشم که شما اشاره کردین، یک نکته فقط به ناچار بگم که این فیلمی که نشون دادین بخشی از اون رو، در واقع حالا نه فقط مسئله وارونه و کجدیده کردن حقیقت هست، بلکه نشون دهنده اون است که این دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بلد نیستن حتی یه فیلم درست بکنن که این فیلم مضحک نباشه، خنده‌دار نباشه، خنده به لب نیاره. در واقع اگه شما نگاه بکنین نوع تبلیغاتی که اون گزارشگر میکنه یا پرسش و پاسخی که میشه یا اون حساب‌هایی که میکنن، این فیلم در انگار که برای مثلا یک کسی تو مخاطبش رو یک کسی فرض کردن که هیچی نمیدونه و حتی اگر هیچی هم ندونه متوجه میشه که این فیلم تبلیغاتی هستش. تبلیغات مستقیم همیشه تأثیر معکوس داره، حتی وقتی واقعیت باشه. حالا در این حال که همه مردم میدونن این دروغ هستش، ولی این تبلیغات شکلی که به این فیلم ارائه داده میشه در واقع واقعا مضحک هست. اما برگردیم به اصل مسئله که شما مطرح کردین. ببینین، جمهوری اسلامی خب رسانه های اصلی کشور و مثل صدا و سیما رو، رادیوها، سرسده های تلویزیونی و مطبوعات رو در کنترل خودش داره و این خب از شاخص های حکومت استبدادی هستش و بعد میخواد یک روایتی رو ارائه بده. اما روایت هایی که ارائه داده، چه روایت هایی که از تاریخ ایران ارائه میده، حتی از تاریخ انقلاب ارائه میده، حتی از تاریخ حوادث 40 ساله اخیر ارائه میده، و چه روایت هایی که از وضعیت مردم ارائه میده و چه روایتی که از جهان ارائه میده، از رویدادهای جهانی، اغلب دروغ هستش، یعنی اغلب بر مبنای به اصطلاح این هستش که اینا میخوان یه مفهومی رو تبلیغ بکنن که دنیای بیرون خیلی بده، اینجا خیلی خوبه، نمیدونم چه و چه و چه. در واقع منتها حالا مشکل جمهوری اسلامی این هستش که داره چیزهایی رو وارونه گله میده و حقایقی رو داره تعریف میکنه که همه مردم، حتی دولت مردان جمهوری اسلامی اینو گفتن، یعنی مثلا وضعیت گرانی های اخیر و فشاری که به اصطلاح تورم و فقر بر مردم ایران، بر بخش مهمی از مردم ایران یا بر اکثریت مردم ایران داره تحمیل میکنه، این دیگه چیزی نیستش که حتی خود رهبر جمهوری اسلامی گفته، نمیدونم خود رئیس جمهور گفته، دیگران گفتن، و بعد همه مردم هم میدونن. الان نگاه کنیم که در بسیاری از شهرهای ایران مردم به خیابانها آمدن، اعتراض دارن میکنن، و پس همه به این مسائل واقفن. و بعد حالا جمهوری اسلامی درست در یه شرایطی که حتی خود رهبران جمهوری اسلامی هم قبول کردن که گرانی هست، فشار هست، تورم هست، و بعد مردم هم همه میدونن، و بعد مردم مبترز شدن به این، آمده و داره یک تصویری ارائه میده که نخیر چنین نیست. یعنی در واقع چیزی رو داره انکار میکنه که مثل روز، مثل روز و مثل آفتاب روشن هستش. این نوع وارونه نمایی، گفتن وارونه نمایی های وجود داشته همیشه در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اقرارهای تحمیلی شکنجه رو منتشر میکنه، خبرهای دروغ میده، نمیدونم غیر و غیر و، ولی بعد اما الان یه کار به جای رسیده که به خورشید دارن نگاه میکنن همه، و این دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی میگن که خورشیدی وجود نداره.
آقای سرکوی، پس مخاطب این گونه وارونه نمایی ها چه افرادی هستن و رسانه های آزاد در این چه نقشی ایفا میکنن؟
یک زمانی مخاطبان برخی از این وارونه نمایی های جمهوری اسلامی بخشی از اون به اصطلاح طرفداران جمهوری اسلامی بودن که اونا رو قانع بکنه، ولی عرض کردم الان دیگه چیزهایی دارن انکار میکنن که خود اون طرفداران جمهوری اسلامی هم اون چیزها رو قبول دارن و میبینن. اما اینکه این شیوه، یعنی در واقع مشت زدن بر دهان حقیقت تا چه حد تأثیر داره، یک زمانی در اوایل انقلاب تأثیر داشت، نمیدونم بعضی از تبلیغات جمهوری اسلامی، اما ما روز به روز داریم می‌بینیم تأثیرش از دست داده. اینکه مردم رو میارن به فضای مجازی، به رسانه‌های خارج از کشور، و به خصوص در دنیای کنونی که خب بالاخره مردم میتونن رسانه‌های خارج کشور رو ببینن، فیلم‌هایی که خود مردم می‌گیرن برای رسانه‌های خارج کشور می‌فرستن و اونا منتشر می‌کنن، و اینا در واقع من میتونم بگم که دیگه این تبلیغات جمهوری اسلامی از هیچ نوعش تأثیر چندانی نداره، حتی بر هواداران جمهوری اسلامی، چرا که در اصطلاح مردم هم امکانات دیگری دارن برای آگاه شدن از وضعیت، هم از تجربه زیسته خودشون میبینن که این تبلیغات با اون زندگی روزمره خودشون در تضاد هست. بنابراین میشه گفتش که دیگه تأثیری نداره و اینا آب در خوابن کوبیدن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، از اینکه با ما همراه بودید. خب، تلویزیون جمهوری اسلامی با پخش گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات، دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. این دو تبعه فرانسه در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. گفتگو میکنیم در این رابطه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، هدف از بازداشت این دو فرد فرانسوی چیست و در گزارشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرده چه اتهاماتی به این دو نفر وارد شده؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. برنامه اونا برنامه همیشگی، سناریوی همیشگی اعتراف گیری، اعتراف اجباری هست و اونها در گروگانهای جدیدی هستند که یک پروژه‌ای رو خواهان این هستند که با اونها در واقع سازمان بدن. اتهامی که گفتن اینه که خواستن که به شکل اعتراضات معلمان، حالا ظاهر شاید کارگران، شکل بدن، در حالی که خب ما میدونیم که معلمان و کارگران مثلا در این مورد سندیکای کارگران شرکت واحد و همچنین کانون‌های مختلف معلمی تجربه چند ده ساله دارن در انتظامات درونی خودشون، تجربه در واقع مبارزه سندیکایی طولانی دارن، هرچند که خب اینها سندیکای یا اتحادیه‌های قانونی نیستن، برای اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت فرصت این رو نداده که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری معلمی شکل بگیرن. ولی که اینکه دو نفر در یک سفری که میکنن بتونن اونها رو شکل بدن اعتراضات اونها رو به نظر خب به هیچ وجه واقعی نمیاد. و خب شکل این فیلم هم که از ابتدا تا انتها ببینیم میبینیم که چگونه سعی کردن فرمی بدن که مثلا یک برنامه جاسوسی، برنامه امنیتی، برنامه آنچنانی بوده، در حالی که خب یه سفر عادی داشتن. حالا ممکن تو این سفر با چند نفرم دیدار داشته باشن، همونجوری که هر کسی تو هر سفری ممکنه که دیدارهای با افراد مختلف داشته باشه. این به هر حال پروژه امنیتی جدید.
و نکته بعدی آقای نایب‌هاشم در مورد احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی هست که در ایران زندانی و به اعدام محکوم شده. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بررسی به تعویق افتادن اجرای حکم اعدام آقای جلالی خبر داد. هدف چه هست از این بررسی مجدد؟
حالا هنوز که واقعیت اینه که ما هیچ وقت کاملا با اطمینان نسبت به برخوردهایی که اونها دارن نباید برخورد بکنیم، چون ممکنه که یه ترفندی باشه و هنوز هم خطر رفع نشده. به خاطر همینم هم هستش که سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر امروز موضع‌گیری کرد و خواهان توقف و لغو حکم اعدام آقای احمد رضا جلالی شد. هنوز این شمشیر داموکلس بر سر ایشون هست، هر لحظه ممکنه که تناب این شمشیر رو پاره کنن و به هر حال آقای احمد رضا جلالی اعدام بکنن. فقط به اینکه چه احتمالات چگونه هست میشه پرداخت و خب احتمالات نسبت به مثلا چند روز پیش مقدار کمتر شده، ولی که خب ما هیچ قانونی عملا وجود نداره، حساب و کتابی وجود نداره که ممکنه هر آن کار رو انجام بده، ولی خب یه مقدار میشه گفت این احتمال کم شده. در ارتباط با دادگاه حمید نوری میتونه تا حد زیادی باشه، چون اون در ابتدا سراسیمه شدن، فکر کردن که حکم هم به زودی بعد از پایان دادگاه داده میشه و حالا اطلاع دارن حداقل که دیگه ماه دو ماه طول میکشه و دو ماه طول میکشه، در تیر ماه قراره که حکم داده بشه. برای اینکه تأثیر بذارن بر جریان دادگاه، بر حکم دادگاه، گروگان رو در این مورد احمد رضا جلالی رو نگه داشتن و خب متاسفانه او رو مدام او و خانواده‌اش رو شکنجه روانی میدن، به اضافه اینکه خب فرهاد میثمی و دوستان دیگری در زندان تا آستانه مرگ هم پیش رفتن برای اینکه این حکم اجرا نشه و امیدوارم که همه اونها سالم بمونه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
جشنواره جهانی فیلم کن که بزرگترین و مهمترین جشنواره سینمای جهان محسوب می شود، شب گذشته آغاز به کار کرد. امسال دو فیلمساز ایرانی در بخش مسابقه حضور دارند و اصغر فرهادی هم جزو داوران بخش مسابقه است. روایت محمد عبدی رو ببینید از چند و چون جشنواره امسال.
یک بار دیگر شر و شور جشنواره کن و فرش‌های قرمزی که پهن می‌شوند. 75مین دوره جشنواره پس از 2 سال محدودیت‌های کرونایی بدون دردسر برگزار می‌شود و باز به مانند پیش از دوران کرونا میزبان حدود 40,000 نفر دست‌اندرکار و اهالی رسانه‌ها از سراسر جهان است.
جشنواره کن به نظر جشنواره کلاسیک می‌رسد. از این نظر که در انتخاب فیلم‌ها می‌بینیم که نام‌های انتخاب شدن که ما همیشه انتظارشون رو داریم، از دپلشان تا کلردن و دیوید کراننبرگ، اما کیفیت فیلم هر کدوم از اونها طبیعتا متغیر خواهد بود و این هیته ناشناخته ماجراست. اما از این نظر که جشنواره معمولا چه کسایی رو انتخاب میکنه، باید گفت که روی چهره های همیشگی حساب باز میکنه.
دیوید کراننبرگ، فیلمساز برجسته کانادایی، پس از سالها با یک فیلم دیوانوار دیگر در بخش مسابقه جشنواره کن حضور دارد. جنایت‌های آینده. They're evolving away from the human path. I think it'll be a revolution. Il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی مقیم فرانسه، در فیلم تازه آرنو دپلشن با نام برادر و خواهر که در بخش مسابقه حضور دارد نقش آفرینی کرده و به این ترتیب با زر امیر ابراهیمی که در فیلم عنکبوت مقدس و ترانه علی دوستی که در فیلم برادران لیلا بازی دارند در بخش بهترین بازیگر زن جشنواره رقابت خواهد کرد.
مبارک باشه. بچه
بده یه ماسش بکنم نوه یه قشنگم.
صورت بچه رو نمیبوسن که.
این که پسر نیست.
سعید روستایی فیلمساز جوان پس از موفقیت دومین فیلمش در گیشه سینماهای فرانسه با سومین فیلمش به نام برادران لیلا در بخش مسابقه کن پذیرفته شده است.
گوشواره ازشون آویزون کردن ولی این سری دیگه خار نمیشه. اون دیگه واکو ببینن.
سرشان داشته. یعنی رو قضیه خیلی حساس شدن. 6-7 ماه دنبالشن خب. اصلا گیرش نمیارن.
این یارو که انیشتین نیست بالاخره یه سرنخی یه نشونی یه چیزی بد داشته دیگه.
علی عباسی دیگر فیلمساز ایرانی است که با فیلم عنکبوت مقدس در بخش مسابقه حضور دارد. فیلمی که داستان قاتل زنجیره معروف مشهد را روایت می کند، آن هم در فضای خارج از ایران و با همراهی بازیگران و عواملی که عمدتاً به دلایل سیاسی نمی توانند به ایران سفر کنند.
چه می دونم؟ یقین مدنه دبیر بخش جنایی هم مخواد خبرش در بیاد.
مثلا دفعه آخر چی گفت؟
محمد عبدی کن.
تو گزارشت ننویسی ها؟
برای چی آخه؟
قضیه قتل معمولی نیست. به ما گفتن مسائل مذهبی رو بیخیال شد.
خب گزارش محمد عبدی رو دیدیم درباره جشنواره فیلم کن که از شب گذشته افتتاح شد. اما شب گذشته و در جریان نشست رسانه‌ای هیئت داوران این جشنواره، اصغر فرهادی که در جمع داوران کن 75 حضور دارد، صحبت‌هایی در مورد وضعیت مردم در داخل ایران، شرایط نامساعد معیشتی و تنگناها مطرح کرد. همکارم بابک غفوری آذر برامون از صحبت‌های آقای فرهادی بیشتر میگه.
واکنش چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری به تحولات اخیر در ایران و اعتراض‌های سراسری موضوع بحث در روزهای اخیر همپای همین اعتراض‌ها بود. تازه‌ترین موردی که دیروز رخ داد صحبت‌های آقای فرهادی سینماگر شناخته شده ایرانی بود. در جریان آغاز جشنواره فیلم کن، آقای فرهادی جزو 9 داوری است که فیلم‌های این دوره جشنواره فیلم کن رو داوری می‌کنه و در نشست رسانه‌ای هیئت داوران این دوره در پاسخ به پرسشی درباره عضویتش در هیئت داوران گفت که از شنیدن عضویت در این هیئت خوشحال بود، اما این خوشحالیش نمیتونه عمیق باشه با توجه به شرایطی که الان در ایران هست و مشکلات اقتصادی و سیاسی اونطور که آقای فرهادی گفت مردم ایران تحمل میکنند. خوشحالی دیگه در واقع گفته بود که برای مردم وجود نداره با توجه به گذشته پر افتخار ایران. شرایط فعلی که در ایران میگذره به گفته آقای فرهادی باعث شده که مردم طاقتشون تاق بشه و دیگه زمینه‌ای برای خوشحالی باقی نمونه. صحبت های فرهادی میتونه تازه ترین موردی باشه و نمونه‌ای باشه از واکنش هایی که چهره های شناخته شده در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی دارن به تحولات اخیر در ایران نشون میدن. و خود آقای فرهادی هم که معمولا درباره موضع گیری هاش زمینه های بحث مختلفی پیش اومده از سالهای گذشته تا کنون، این موضع گیری رو داره نشون میده. میشه پیش بینی کرد که با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از سینماگران ایرانی تبار چه در داخل چه در خارج از ایران در دوره پیش روی جشنواره کن که از دیشب آغاز شده، در طول جشنواره احتمالاً شاهد چنین موضع‌گیری هایی باشیم، به خصوص در نشست های رسانه‌ای فیلم هایی که در روزهای آینده به نمایش در خواهند آمد.
حزب الله لبنان و متحدانش اکثریت پارلمانی خود را از دست دادند. با مشخص شدن نتایج انتخابات سراسری این کشور، برای نخستین بار برخی شخصیت‌های مستقل که مخالف احزاب و گروه‌های سنتی حاکم طی چند دهه اخیر هستند، نتایج خوبی به دست آوردند. برخی هواداران حزب الله که از نتایج به دست آمده ناراضی‌اند، واکنش‌های خشمگینانه‌ای نشان دادند، موضوعی که باعث نگرانی ناظران از روند سیاسی آینده لبنان شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مانور خیابانی هواداران حزب الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، در شب برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان، انتخاباتی که با روشن شدن نتایجش این گروه مسلح و متحدانش اکثریت پارلمانیشان را از دست دادند. نخستین واکنش آنها به آتش کشیدن نماد انقلاب لبنان بود، نمادی که معترضان علیه هیئت حاکمه از حدود 3 سال پیش در میدان شهدای بیروت نصب کرده بودند.
وقتی انقلابی ها از میدون رفتن، نیروهای حزب الله اون رو خالی دیدن، فکر کردن دیگه مال خودشونه، پس تصمیم گرفتن نماد انقلاب رو آتیش بزنن. حزب الله ها آتیش زدن. از این روشاشون دست بر نمیدارن. اگه فکر کردن پارلمان دست انقلابی ها نمیفته، اشتباه دارن فکر میکنن.
نتایج رسمی انتخابات پارلمانی لبنان از پیروزی دست کم 12 نامزد مستقل حکایت دارد، تحولی که نشان از خشم عمومی، از فروپاشی مالی کشور و عدم پاسخگویی هیچ فرد و گروهی در ارتباط با انفجار بزرگ بندر بیروت در سال 2020 دارد. راه یافتگان جدید به پارلمان از طایفه های متعدد و از مناطق مختلف هستند که توانستند از هیمنه احزاب و گروه های سنتی چیره بر 128 کرسی پارلمان در چند دهه گذشته بکاهند.
این یک جشن ملی بزرگه. بعد از 2.5 سال مبارزه مستقیم با حکومت تاریکی، بالاخره مسیر تغییر توی لبنان رو شروع کردیم و این یک جشن ملیه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله و متحدانش در این دور از انتخابات توانستند 62 کرسی به دست آورند. بدین ترتیب اکثریت پارلمانی را که در دور قبلی با 71 کرسی در اختیار داشتند از دست دادند. در طرف مقابل برخی مخالفان حزب الله از جمله حزب مسیحی نیروهای لبنانی همپیمان با عربستان سعودی پیروزی‌های چشمگیری به دست آوردند. این در حالی است که گروه المستقبل، عمدترین گروه سنی و بزرگترین نماینده سنی‌های لبنان در چند دهه اخیر، از مشارکت در انتخابات امتناع کرده بود. شکست ائتلاف متحد جمهوری اسلامی ایران در مقابل پیروزی‌های پیش‌بینی نشده نامزدهای مخالف احزاب بزرگ می‌تواند به بنبست سیاسی و تشدید تنش در لبنان بیانجامد، در حالی که گروه‌های رقیب تلاش خواهند کرد پست‌های بلندپایه را میان خود تقسیم کنند، روندی که آغاز اصلاحات مطلوب برای حل و فصل بحران اقتصادی را به تعویق می‌اندازد.
انتو بتعرفوا انه رغم كل الصعوبات ورغم كل التشكيك قدرنا ان نعمل.
شما میدونید که با وجود همه سختی ها و همه تشکیک ها تونستیم انتخابات پارلمانی رو خیلی خوب برگزار کنیم. همه کمپین هایی که به نوعی سعی میکردن تشکیک کنن در روند انتخابات و اون رو همراهی کردن و بعدش ادامه پیدا کردن و الان هم با اعلام نتایج همراه هستن، مطمئن باشید که تأثیری روی کار ما نمیگذارن.
اتأكدوا انه ما بتأثر على عملنا ولا على
انتخاباتی که لبنان را در مسیری قرار داد که پیش بینی انتهایش چندان آسان نخواهد بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بعد از تقریبا 2.5 ماه مقاومت، بیش از 260 نفر از سربازان اوکراینی که در کارخانه فولاد آزوفستال ماریوپول سنگر گرفته بودند، تسلیم و به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان دونتسک منتقل شدند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حداقل 53 نفر از این سربازان به دلیل جراحت به مناطق دیگر فرستاده شدند. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به این سربازان عنوان قهرمان اعطا کرد. گفته شده که هنوز تعدادی از سربازان ارتش اوکراین در کارخانه آزوفستال باقی ماندند. در تحولی دیگر در غرب اوکراین، در اولین ساعات بامداد سه‌شنبه شهر لویف هدف حملات موشکی ارتش روسیه قرار گرفت. این شدیدترین حملات روسیه به این شهر از زمان آغاز تهاجم مسکو به اوکراین بوده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
پایان طولانی ترین و خونین ترین نبرد جنگ اوکراین تا کنون. ماریوپول، یکی از مهمترین شهرهای اوکراین در جنوب شرقی، روز سه‌شنبه با تسلیم شدن سربازان اوکراینی در کارخانه فولاد آزوفستال تقریباً به طور کامل سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه با انتشار این ویدئو اعلام کرد که سربازان تسلیم شده را به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان دونتسک منتقل کرده. تعدادی را هم به دلیل جراحت شدید برای درمان به مناطق دیگر. خبری که مقامات اوکراینی هم تایید کردند.
53 نفر از سربازانی که جراحت شدید داشتند به شهر نوآزوفسکا برای دریافت کمک‌های پزشکی منتقل شدند. این منطقه در حال حاضر اشغال شده. 211 نفر دیگر هم به شهر اولنیفکا که از کنترل اوکراین خارج شده تحویل داده شدند. بدیهی است که برای مبادله این سربازان و بازگشتشان به مناطق تحت کنترل اوکراین رایزنی خواهیم کرد.
خبرنگاران رویترز در منطقه تایید کردند که حداقل 5 اتوبوس با علامت زد در اواخر روز دوشنبه وارد شهر نوآزوفسکا در شرق ماریوپول شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی شبانه خود از این سربازان به عنوان قهرمان یاد کرد و بر اهمیت نجات جانشان تاکید کرد.
امیدواریم بتوانیم جان فرزندانمان را نجات دهیم. در میان آنها تعدادی به شدت مجروح شدند. اوکراین قهرمانانش را زنده می خواهد.
بسیاری از سربازان اسیر شده در کارخانه ماریوپول از شبه نظامیان آزوف هستند. گروهی که روسیه آنها را بارها فاشیست خطاب می کند. روز سه‌شنبه خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وبسایت وزارت دادگستری روسیه گزارش کرد که دادستان کل این کشور از دادگاه عالی روسیه خواسته تا شبه نظامیان آزوف اوکراین را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کند. خبری نگران کننده برای کیف. همزمان رئیس دومای روسیه هم این گروه را جنایتکار و نازی توصیف و گفت که نباید با اسرای جنگی روس مبادله شوند. کارخانه فولاد آزوستال بیش از 11 کیلومتر مربع وسعت دارد و یکی از بزرگترین کارخانه های فولاد اروپا است. ماریوپول و تعداد دیگری از بنادر در جنوب اوکراین نقش مهمی در صادرات مواد غذایی این کشور به خصوص غلات دارند. سقوط این شهر ضربه بزرگی به اقتصاد اوکراین خواهد زد و در این حال می تواند روحیه سربازان روسیه را برای ادامه تهاجم خود به اوکراین بالا ببرد. شهری که تقریبا اکثر زیرساخت‌هایش در سه ماه گذشته آسیب دیدند و تبدیل به ویرانه شده. مقامات اوکراینی میگویند در جریان حمله به این شهر نزدیک به 10,000 نفر حداقل جانشان را از دست دادند. در غرب اوکراین ساکنان شهر لویو نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه را در پناهگاه ها گذراندند. آنها شاهد شدیدترین حملات به این شهر از آغاز حمله روسیه به اوکراین بودند. شاهدان از شنیده شدن صدای یک رشته انفجار در این شهر خبر دادند. در تحولی دیگر روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به دور جدید تحریم‌های اروپا گفت که کشورهای غربی با توقف واردات منابع انرژی از روسیه دست به خودکشی اقتصادی خواهند زد. پیشتر برخی کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان، اسلوواکی و جمهوری چک که وابستگی زیادی به انرژی وارداتی از روسیه دارند، جایگزین کردن آن را دشوار توصیف کرده بودند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب چالش های پیوستن دو کشور فنلاند و سوئد رو به ناتو بررسی میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، ترکیه ادعا کرده که سوئد و فنلاند میزبان گروه هایی از حزب کارگران کردستان پکاکا شدند و دلیل اصلی مخالفتش رو با پیوستن این دو کشور به ناتو این مسئله عنوان کرده. چه چالش هایی در این سالها بر سر این مسئله وجود داشته؟
گروهی که به عنوان حزب کارگران کردستان از اون یاد میکنن گروهی است که مبارزه مسلحانه با ترکیه میکنه، در مرزهای ایران هم در خاک عراق گاهی تمرکز داشته و هم آمریکا هم اتحادیه اروپا این گروه رو مثل ترکیه گروه تروریستی معرفی میکنن، ولی کشورهای اسکاندیناوی به خصوص سوئد، تا حدی دانمارک و همینطور فنلاند از عوامل کرد در کشور پذیرایی میکنن. تعداد قابل ملاحظه ای از کردها در سوئد زندگی میکنن. همین حالا 6 نماینده پارلمان سوئد از کردها هستن و این نوع نگرانی برای دولت ترکیه ایجاد میکنه. البته حالا بازی کردن با کارت پیکیکه شاید برای اردوغان، ضمن دادن نوعی در باغ سبز نشون دادنش به روسیه، مسائل داخلی ترکیه رو هم در نظر داره، یعنی جلب رای دهندگان ملیگرا که با وضعیت پیکیکه در سوریه روی خوش ندارن و از این سیاست های اردوغان پشتیبانی میکنن. در حقیقت آقای اردوغان سعی میکنه از این آب گلالود امروز برای ترکیه و مساله سیاست خارجی اون کشور ماهی بگیره.
آقای طغی‌زاده، با این اوصافی که شما هم بهش اشاره کردین، سرنوشت پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو چه خواهد شد؟ با توجه به وضعیت حساس منطقه، آیا به نظرتون تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این اختلاف جواب خواهند داد؟
بله، من تصور میکنم حرفای چاوشوغلو روز یک شنبه در کنفرانس کشورهای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و بعد روز گذشته سارات مشاور روابط خارجی اردوغان به نوعی حرفهای آقای اردوغان رو تعدیل کرده و باید توجه داشته باشیم که این یک سیاست عمده است. آقای اردوغان وقتی 70 سال پیش کشورش به ناتو پیوست قبول کرده بود، ضمن اینکه پیوستن کشورهای تازه با اتفاق آرا باید صورت بگیره، استقبال بشه از پیوستن دولت‌های تازه و کشورهای تازه به پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی، چنان که از سال 1997 تعداد قابل ملاحظه ای از جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی و همینطور کشورهای اقماری اون اتحادیه به ناتو پیوستن و حالا فنلاند که بیش از 1350 کیلومتر مرز مشترک با روسیه داره میتونه تحول تازه‌ای در توسعه ناتو باشه و ترکیه واقعا سر این راه نخواهد ایستاد یا قادر به ایستادن در این راه نخواهد بود، ولی شرطهای خودش رو تعیین کرده و همونطور که عرض کردم به دنبال گرفتن امتیازاتی هست. حالا وزرای خارجه و مشاور آقای اردوغان نقش پلیس‌های خوب و آقای اردوغان نقش پلیس بد رو بازی میکنن، ولی تکلیف این کار در ملاقات روز چهارشنبه ای که وزیر خارجه آقای اردوغان با بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن خواهد داشت، یقینا مشکلات سر راه این قضیه برداشته خواهد شد.
آقای طغی‌زاده، این پیوستن احتمالی سوئد و فنلاند به ناتو به نظرتون برای روسیه چه شرایطی رقم خواهد زد؟ به نوعی انزوای این کشور در سیاست خارجی یا اینکه چالش‌ها بیشتر خواهند شد؟
هر دو موضوع وارده، به این ترتیب که فنلاند واقعا حالا در یک فاصله 1350 کیلومتری طول این خط مرزی با روسیه میتونه میزبان ناتو باشه. در حقیقت ناتو به مرزهای روسیه بسیار بیشتر از گذشته نزدیک میشه. البته آقای پوتین سعی کرده که در این مورد، چون کاری از دست ساخته نیست، برای حفظ وجه اعلام بکنه که پیوستن سوئد و فنلاند برای ما خیلی مهم نیست، ولی ما مخالف این هستیم که سلاح‌های ناتو در این دو کشور مستقر بشه. البته شرط‌های ابتدایی رو هم سوئدی‌ها در این مورد پذیرفتن، ولی اینکه این دو کشور حالا ناتو رو بسیار قدرتمندتر در اروپا خواهند کرد شکی درش نیست و روسیه از این بابت زیان خواهد دید. در حقیقت چالش‌های امنیتی روسیه بسیار زیادتر خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا طغی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. در سالهای اخیر شرایط آب و هوایی نامناسب تالاب‌های استرالیا را با خشکسالی‌های مکرر روبرو کرده و تلاش برای احیای این تالاب‌ها با دشواری‌های زیادی روبرو بوده. نابودی تالاب‌ها در سراسر دنیا به یک پدیده نگران کننده تبدیل شده که خطراتی جدی برای گونه‌های گیاهی و جانوری را به دنبال دارد. علی‌رغم خشکسالی‌های دو سال اخیر استرالیا و نابودی تدریجی محیط زیست، کارشناسان هنوز امیدوارند بتوانند به وضعیت تالاب‌های این کشور سر و سامان دهند. گزارشی ببینیم در این مورد.
تغییرات اقلیمی، دشت‌های سیلابی رود موری، دومین رود بزرگ استرالیا در جنوب این کشور را تهدید می‌کنند. در سال‌های اخیر شرایط آب و هوایی نامناسب تالاب‌های استرالیا را با خشکسالی‌های مکرر روبرو کرده و تلاش برای احیای این تالاب‌ها با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. از آنجایی که دشت‌های سیلابی زیستگاه هزاران گونه از گیاهان، جانوران آبزی و زمینی و همینطور پرندگان مهاجر هستند، حفاظت از آنها مقابل تغییرات اقلیمی اهمیت ویژه‌ای دارد. حالا ایالت استرالیای جنوبی و دولت‌های فدرال منطقه برای جلوگیری از خشک شدن تالاب‌های این کشور یک شبکه آبیاری مؤثر برای پمپاژ آب به بخش‌های مختلف دشت‌های سیلابی اختصاص دادند. بومشناسان و محیطبانان نیز در ذخیره‌گاه طبیعی کالپروم از تالاب‌ها و گیاهان و جانوران وابسته به آن حفاظت می‌کنند.
بسیاری از این نواحی مرتفع و مناطق اطراف دریاچه ها دیگه مثل گذشته پر از آب نمیشن، چون به دلیل خشکسالی سیلاب کمتری اتفاق میفته. برای همین راه افتادن سیلاب میتونه یه تفاوت بزرگ توی این سیستم ایجاد کنه و به این نواحی اجازه بده تا بعد از خشکسالی های مکرر دوباره پر آب بشن و بهبود پیدا کنن.
ایستگاه کالپروم پیشتر یک مزرعه پرورش گوسفند بود، اما از 30 سال گذشته تا کنون به مرکز محافظت از محیط زیست تبدیل شده است. در این ایستگاه برنامه‌های آموزشی مختلف در مورد مدیریت محیط زیست ارائه می شود. همچنین گردشگران به این ایستگاه می آیند تا علاوه بر بازدید از گیاهان و حیوانات بومی، با تکنیک ها و روش های احیای محیط زیست و مدیریت آب در این محل آشنا شوند.
همه ما داریم با هم کار میکنیم تا به یک نتیجه مثبت برسیم. من فکر میکنم این همکاری ها باعث شه راحت تر بتونیم با چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی در 20 تا 30 سال آینده مقابله کنیم و راه حلی براشون پیدا کنیم.
نابودی تالاب ها در سراسر دنیا به یک پدیده نگران کننده تبدیل شده که خطرات جدی برای گونه های گیاهی و حیوانی وابسته به این محیط را به دنبال دارد. علی‌رغم خشکسالی‌های 2 سال اخیر استرالیا و نابودی تدریجی محیط زیست، هنوز امید می‌رود که بهبودی وضعیت تالاب‌های این کشور ادامه یابد. استرالیا یکی از اعضای کنوانسیون تالاب‌های مهم بین‌المللی رامسر است و بسیاری از تالاب‌های این کشور در لیست این کنوانسیون به ثبت رسیدند.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سفر تیم ملی فوتبال ایران به کانادا خواهان پاسخگویی وزیر ورزش شده. مهدی رستم‌پور همراه ماست از کوپنهاگ دانمارک برای صحبت در این رابطه. مهدی، این مسابقه با اینکه به سرعت تمام بلیت‌هاش فروش رفته، اما در هر دو کشور مخالفانی داره، هم بین مخالفان نظام و هم در بین بدنه نظام.
کاملا درست. درود مهدی جان. آقای احمد امیری فراهانی، رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس، که جزء مخالفین برگزاری بازیه، با یک ذهنیت بسیار غلط که توی توییت خودش نوشته که چرا ما از ظرفیت کشور همسایه یعنی قطر استفاده نکردیم و اونجا چرا بازی نکردیم. تصور اینها از قطر اینه که مثلا در خدمت ایران هستن، هر وقت ما بخوایم اونجا زمین در اختیار ما قرار بدن، برامون حریف تدارکاتی جور کنن، که خب تلاشایی هم در این باره شد ولی میسر نبود و هیچ تیمی نبود که بخواد بیاد در اون گرما در اون مقطع تو قطر بازی کنه. البته او اظهار نظرهای عجیب و بسیار پر انتقاد زیاد داشته، از جمله اینکه خب معترضین دیگه 96 رو اراذل و باش مونده بود. ولی جالبه که میبینیم در کانادا هم مثلا جاستین ترودو گفته که ایده خوبی نبوده برگزاری این بازی در کانادا، ولی تصمیمش با فدراسیون فوتبال بوده و اونها در این باره باید توضیح بدن. حامد اسماعیلیون از خانواده های جانباختگان سانحه سرنگونی هواپیمای مسافربری که سخنگوی اونها هم هست، در توییتر یکی یکی بازیکنان تیم ملی فوتبال کانادا، حتی ورزشکاران مطرح این کشور رو تک کرده و از اونها پرسیده که آیا میدونید چه اتفاقی افتاده برای هواپیمای مسافربری، این گزارش رو بخونید. و خواهان توضیح شده همچنین از رئیس فدراسیون فوتبال کانادا در توییتر که از او خواسته توضیح بدین و گفته که یک طرف در کانادا یعنی فدراسیون فوتبال دعوت میکنه، طرف دیگر یعنی دولت هم ویزا میده، کسی به ما پاسخگو نیست، ولی ما معترض خواهیم بود در روز برگزاری مسابقه.
بله. و مهدی، رسانه ها در ایران باز هم مطالبی رو منتشر کردن تحت عنوان افشای دستمزد های نجومی و پرداخت های نامتعارف در فدراسیون فوتبال. این بار موضوع از چه قراره؟
جالبه که باز پیرو همون سوال اولت مهدی جان، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی هم راضی نبود، چون سایت تسنیم از غذا مطالبی رو منتشر کرده با مستندات که او با یک دلال متخلف کامرونی که به هر حال جزئیاتش بسیار طولانیه، او رو فرستاده بود جلو که او بره مذاکره کنه و فدراسیون متوجه شده و جلوی او رو گرفته. به هر حال اوضاع پیچیده‌ای در این بین می‌بینیم که مستنداتی منتشر میشه از دریافتی‌های عجیب و غریب افرادی که کنار تیم ملی هستن، از جمله کریم باقری که حدود 2 میلیارد تومان دریافتی داشته برای اینکه فقط روی نیمکت تیم ملی بنشینه. جالبه که کریم باقری با پرسپولیس قرارداد داره، یعنی قرار بود بیاد به تیم ملی کمک کنه. می‌بینیم که نه در پرسپولیس مثمر ثمر بود در فصل جاری و در تیم ملی هم در بحث فنی که دخالتی نداره، فقط روی نیمکت میشینه. اینا اتفاقات جالبی نیست برای تیمی که در جام جهانی بازی‌های بسیار سختی رو با انگلیس، آمریکا و یک تیم هم از بین ولز، اسکاتلند یا اوکراین در پیش داره. هیچ کس هم پاسخگو نیست. کسی که باید پاسخگو باشه یعنی وزیر ورزش، جالبه در این بین رفته در مجتمع ایران مال که اونجا هم حقوق بگیر بود پیشتر، کلوب به بیلیارد افتتاح کرده و اصلا انگار نه انگار که ورزش کشور متولیش اوست در این دولت.
بله، سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه آسیا در گزارشی با تیتر نفت در برابر قله نوشته که مهدی صفوی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که در جریان سفر اخیر وزیر نفت جمهوری اسلامی به کوبا، قراردادی بین ایران و کوبا در واقع امضا شده و بر اساس این قرارداد قرار است به شکل سیستماتیک ایران به کوبا نفت صادر کنه و در مقابلش غله و گندم و نظایر اون رو دریافت بکنه. وضعیتی به معنای مبادله کالا، نفت در برابر کالا، که نشون میده تا چند اندازه سیاست خارجی جمهوری اسلامی موجب انزوای ایران شده و در عمل کار رو به جایی رسونده که حالا نفت در برابر کالا با کشورهای مختلف در حال مبادله هست. روزنامه شرق هم در سرمقاله خودش همین موضوع، یعنی به نوشته سرمقاله نویس روزنامه شرق، سیاست خارجی غیر تعاملگرا و پرهزینه جمهوری اسلامی رو منشأ همه گرفتاری های فعلی به ویژه در حوزه اقتصاد در ایران توصیف کرده. نویسنده روزنامه شرق تاکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی کار رو به جایی رسوندن که هیچ افق روشنی در چشمانداز نزدیک یا حتی دور در ایران و برای ایرانیان مشاهده نمیشه و از طرفی به اعتراضات هم اشاره کرده، به اعتراضاتی که در چند روز گذشته بار دیگر در ایران اوج گرفته. نوشته که مقام های جمهوری اسلامی سعی میکنن که اعتراضات رو باز به دشمن و به گفته نویسنده روزنامه شرق به ضد انقلاب در واقع نسبت بدن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه کارون هست که در اهواز منتشر میشه، قطعی یارانه در دریای گرانی ها تیتر این روزنامه است. این روزنامه نوشته که مقام های دولت هر روز تبلیغ میکنند که ما یارانه معیشتی پرداخت کردیم. اولا این یارانه معیشتی 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی برای برخی خانوارها فرق داره، به تعداد به همه پرداخت نشده. حدود 76 میلیون نفر خود دولت اعلام کرد، بعد معلوم شد 72 میلیونه و حالا معلوم شده که در کلان شهرها 50% مردم این یارانه معیشتی رو هم دریافت نکردن. نکته دومی که روزنامه اشاره کرد اینه که میزان گرانی ها تا حدی زیاد هست که این رقم ها که برای 2 ماه هم در مجموع پرداخت شده نمیتونه مشکلی از مشکلات مردم رو حل کنه. نکته مهمتری که روزنامه کارون بهش اشاره کرده در سرمقاله خودش اینه که نوشته روزی که دولت کلیدواژه جراحی اقتصادی رو استفاده کرد و اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد، یعنی از حدود 2 هفته پیش تا کنون 20% ارزش پول ملی در ایران سقوط کرده و قیمت دلار حدود 20% افزایش پیدا کرده، به بیش از 30000 تومان رسیده که این رو این روزنامه نوشته که یکی از پیامدهای تحریض که دولت اجرا کرده، در واقع با این کار از جیب مردم پول رو برداشته و بار دیگر بخشی از اون رو به عنوان یارانه معیشتی به اونها پرداخت کرده.
و پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.